بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قصد داریم که سه تا مطلب رو در نمط دهم جناب ابن سینا پشت سر گذاشتن. الان میرسیم به مطلب چهارم که مجموعا راجع به تصرفات عارف هست، تصرفات عارف در عالم تکوین هست. مجموعه این تصرفات رو یکاسه کرده و یه جا میخواد بحث بکنه. در فصل 25 جناب میخوام شروع بکنیم. ابتداعا فهرستی از این تصرفات عارف و مسائل رو متذکر میشن. در فصل بعدی به شرح و توضیح و تقریر اینها میپردازن. در فصل 25 جناب میخوام بخونیم. میفرماید که گاهی از اوقات از عرفا ممکنه که اخباری به برسه که خلاف عاداتت باشه، یعنی در نزد تو جزء خوارق عادات محسوب بشه، هرچند برای اهلش اینا جزء خوارق عادات نیست. این چیز جالبی است که مطرح است، اونی که سنن الهی مراتبی داره. مثلا الان ما که در عالم ماده هستیم، یک سری سنن الهی عمومیت داره و جاریه، درسته؟ اگر یک امری خلاف این سنن پیاده بشه میگیم خارق العاده است، هرچند خود این مسئله در سطح بالاتر مطابق با سنن الهیه. یعنی سنن الهی طبقاتی داره. یک مرتبه همین سنن است که در این عالم ماده است، درسته؟ یک مرتبه چی هستش؟ سنن هستش اگر شما توکل بکنی، اگر شما رضا داشته باشی، اگر شما معرفت داشته باشی، چنین میشود، چنان میشود. اگر مثلا گناه بکنی، چنین مسئله به وجود میاد. اگر شما ثواب بکنی، چنین مسئله به وجود میاد. اینا در واقع سنن سطح بالاتر. همینجور سطوح مختلفی از سنن داریم. در هر مرتبه ای یه امری که پیاده میشه اگر مطابق با سنن و عادات در اون مرحله باشه میگیم مطابق با عادته، و اگر نباشه میگیم خرق عادته، این عادت شکسته شده. ولی این خرق عادت به معنی نیستش که اصلا مطابق با قوانین الهی نیستش. نه، مطابق با قوانین الهی است، اما مطابق با این قوانین نیست. داریه؟ مثلا کارکردهایی که انبیا و اولیا، کرامات، معجزات، اینا که ما میگیم خوارق عادات اینا، چرا؟ چون به حسب عادات خودمون که مقایسه میکنیم اینا خوارق عادات هم. ولی در یک حوزه از سنن الهی و قوانین الهی اینا اتفاقا تئوری قوانین الهی دارن انجام میشن، مطابق همون در واقع ساحت از عالمی که قرار دارن مطابق با همون انجام میشن. ایشون هم اتفاقا همین نکته رو میگه. میگه شاید پیش تو جز خوارق عادات باشه، اما زود دست به انکار و تکذیب نبر. بعد ایشون مصادیق رو مثال میزنه. مثلا میبینیم که یک عارفی نفرین میکنه بر قومی، مثلا زلزله میاد نابود میشن، یا سیل میاد نابود میشن، یا یک بلای عمومی میاد مثل وبا همه رو میکشه، یا یک بلای میاد بر فرض اون اموالشون رو از بین میبره، و هاکذا چیزهای دیگه ای که مطرح هستش. یا اینکه دعا میکنه در حقشان، مریضی رو شفا میده، مدت ها خوشحالی بوده، از خدا تقاضا میکنه که بارون بیاد و خداوند متعال بارون میفرسته، و همسایه میگه اگه شنیدی عجله نکن. این فرمایش چندین بار در چندین جای مختلف الان بیان داده کار میده. یه قاعده کلی هم از ابن سینا دیگه الان معروف شده که هر چیزی که میشنوی کل ما قرأ از سمعته فالضرب فی بقعة الامکان، به همین اشارات سهران باشه اینجا تو ذهنم. هر چی که شنیدی اگر یه خود الان نمیتونی دلیل برش بیاری ردش نکن، او رو در بقعه امکان بذار. این امکان، امکان عقلی منظور، احتمال عقلی، نه امکان در مقابل وجوب و امتناع منظور نیستش. هر چی شنیدی ممکن است باشه، ممکن است نباشه. اگر بعدا دلیلی بر ردش پیدا کردی ردش بکن، اگر بعدا دلیلی بر تاییدش پیدا کردی تاییدش بکن. چندین جا ابن سینا این نکته داره، میگه همون جوری که قبول کردن یک چیزی به سرعت جزء حماقته، آدم همین یه چیزی میگه سریع قبول بکنه، اینم جزء اینه که تعقلش اندکه، همونجوری هم رد چیزایی که میشنوه به سرعت اینم جزء حماقته. آدم فکر نکنه مثلا هی میشنوه بگه نه این حرفاش مثلا جزء روشنفکری و تعقل این بیانات ابن سینا جزء اینها حسابش نکنه. همونجوری که قبول اشیا به سرعت حماقته، رد اشیا به سرعت حماقته. بذار جا به جا میبینید الان این تذکر رو جناب شیخ میده. اگر چنین چیزی رو شنیدی زود مبادرت به انکار و تکذیب نکن. این توصیه شیخ هست در این فصل. حالا تا برسیم به فصل بعدی که میخواد این مسئله رو تحلیل کنم. الفصل الخامس والعشرون، فصل 25 تنبیهان، مثلا این تنبیه مثل چهارم نمط دهم شروع میشه، مثل چهارم. ولعلک قد تبلغک عن العارفین، عن العارفین اخباراً تکاد و تأتی به قلب العاده، یه شاید که بهت برسه از ناحیه عرفا اخباری، شاید تو را برسه، تو را دیگه منو اینجوری ترجمه کنیم، شاید که برسه بهت از ناحیه عرفا اخباری که تکاد و تأتی به قلب العاده، که این اخبار نزدیک استش که قلب عادت داشته باشه، یعنی دگرگونی بکنه، دگرگون بکنه عادات تو را و در نزد تو جز خوارق عادات به حساب بیاد. بیان ابن سینا نکته ای داره که بعد خواجه توضیح میده، چون که در نزد اهلش جز خوارق عادات نیست. تکاد و تأتی به قلب العاده، یعنی این اخباری که میشنوی نزدیکی که جز قلب عادت باشه، جز خوارق عادات باشه. فتبادر الى تکذیب، و تو مبادرت بکنی به تکذیبش، شاید چنین خبرهایی به درزه، ولی بدون که زود دست به تکذیب نبر. و ذالک مثلا چه اخباری ممکنه به ما برسه که خوارق عادات باشه ولی ما نمیخوایم او را قبول بکنیم؟ و ذالک مثل ما یقال و ان عارفا استسقى للناس فسقوا، یه عارفی طلب آب میکنه برای مردم، طلب باران میکنه برای مردم، فسقوا و اونها هم باران میاد و سیراب میشن. از استشفا لهم فشفو، یعنی اینکه استشفا میکنه برایشون، طلب شفا میکنه برایشون و اونها هم شفا داده میشن، مریض هم طلب شفا میکنه و اونها هم مریض هم از مریضیش خارج میشه. و اینا خوب چیزهایی هست در شرع احوال مرحوم نخبگی اصفهانی ببینیم. خب یکی از کسان افراد مریدانش میاد میگه که مثلا همسر پسر من بچه دار نمیشه چون که مشکلاتی پیدا کرده، اصلا پزشکا تو عمل جراحی تختانش رو گرفتن، اصلا تختانش رو گرفتن. گفت خب منظور این که بچه میخواه برای بزرد دیگه دوباره. گفت خانه خداوند داد بچه میده. گفت چجوری بچه میده، تختان اصلا نیسته. گفت شما بچه میخواید چیز دیگه نمیخواید؟ امثال اینها رو اگه آدم بشنوه نباید دست به انکار ببره. البته راه اثباتش چیه؟ اینه که انسان خودش مشاهده بکنه یا شرایط و قرائن فراوانی بر صدقش باشه. راه اثبات یا راه عقل نیست. عقلش ما دیروز این بحث رو کردیم، این بحثی که ما قبلا کردیم جز فلسفه عرفانه. عقل تنها راهی رو که پیش میگه اینه که میگه چنین چیزی ممکن هست، اگر باشه اسبابش اینه، عللش اینه، محال نیسته. او استشفا لهم فشفوا او دعا علیهم. خب تو اینجا گفتیم به نفع مردم داره عمل میکنه، همش به نفعه، ولی منظور اینجا دعای له هست، اما اینجا دعای علیه، یعنی نفرین. او دعا علیهم، دعا هر وقت با علا متعدی بشه یعنی چی؟ یعنی نفرین میاد، درسته؟ او دعا علیهم فخسف بهم و زلزلو او هلکو به وجه، یا هلکو به وجه آخر، هلکو به وجه آخر، یا اینکه نفرین میکنه برایشون. فخسف بهم، خسف رو بعضی معنا کردن که یعنی مثلا خسوف براشون رخ میده، نه، خسف بهم این خسف بهم الارض، زمین اونها رو فرو میبله. در آیه قرآن هم هست یخسف بهم الارض، چیزی داره که من یخسف هست در آیه قرآن. فخسف بهم و زلزلو، یعنی زمین اونها رو میبله. و زلزلو و یعنی زلزله میاد، زلزله زده میشن. او هلکو به وجه آخر، یعنی که هلاک میشن به وجه دیگری. خب او دعا لهم فصرف عنهم الوبا، اون قبلی چی بود؟ دعا علیهم، مثلا قبل از او باز دعا لهم بود، استسقال الناس یا استشفا لهم هم جزء دعای برای مردم بود، به نفع مردم بود. این بین دعای علیهم رو گفت، باز در نیاده به دعا لهم. او دعا لهم یعنی که دعا میکنه براشون. فصرف عنهم الوبا، پس وبا ازشون دور میشه. والموتان، جناب خواجه توضیح میده که موتان یا موتان، اینجا موتان منظوره. موتان عبارت از مرگ عمومی هستش که نسبت به احشام و حیوانات رخ میده. موتان توضیح میده که موتان بهتر از موتان، موتان در مقابل حیوان توضیح میده. خب و سیل، دفع بشه بعد از اونها سیل، سیل میخواد بیاد، دعا میکنه که سیل نیاد. یا طوفان، دعا میکنه که طوفان نیاد. او خشع لبخا، این اینایی که گفتیم راجع به کارهایی بود که عرفا نسبت به مردم میکنن، اما یه سری چیزا هستش که نسبت خودشون دارن، مثلا او خشع لبعض هم سبعان، یا حیوانات درنده میبینیم نسبت به اینها خاشن، نسبت به اینها خاشن. الان دقیقا تو ذهنم نیست ولی ظاهرا با یزید باشه یا دیگران باشن، که خواجه عبدالله انصاری در کتاب خودش که طبقات صوفی خواجه عبدالله انصاری در اونجا میگه که خب اصلا سباع با او رفت و آمد داشتن، و خودش میگه که تا کنون، چون که بینشون یه 200 سال فاصله هست، تا کنون خانه ظاهرم بایزید باشه، خانه او به بیت السباع معروفه. توجه کردید؟ و اینها هست از عرفا زیاده، او خشع لبعضهم هم سبعان، یا اون چرا که ما راجع به اهل بیت اون میشنویم، اون دیگه روایاتی که هست میدونیم دیگه. او لم ینفر عنهم طائران، بعضی میشن لم ینفرن، او لم ینفر عنهم طائران، یعنی اینکه نمی رمد، نمی ترسد، کراهت ندارد از ایشان پرنده ای. این پرنده اطرافش می گرده و ازش فرار نمی کنند. توجه کردید؟ او مثل زاله یا مثل اینها و فراوان از این، مثلا طی الارض، طی الزمان، یا مثلا رو آب را میره رو، یا روی هوا را میره، و و و و چیزهای دیگر و امثال اینها فراوان. خب امثال اینا که میشنوی البته مما لا یؤخذ فی طریق الممتنع السری، از اون چیزی که اخذ در روش امتناع سریع نکنه، یعنی دیگه جزء ممتنعات سریع نباشه. حالا یک کسی چیزی بگه اصلا ممتنع سریع باشه، اونجا رو انکار بکن سریع. توجه کردید؟ این خودش یک معیاریه که اخباری که ما از عرفا میشنویم در تحلیلش چه باید بکنیم. خیلی از اون اصلا ممتنعه، خب بذاریم کنار، ممتنع رو بذاریم کنار، اما غیر از اون اینها رو باید قبول بکنیم. خود جناب محی الدین نقوی توی فتوحات جامی هم رو در نفاق نقل کرده، میگه که ما در یک مجلسی بودیم و در اون مجلس فیلسوفی به تحلیل معجزات انبیا داشت میپرداخت. میدونید فیلسوفان بعضی از اونها تعبیرات عجیبی در آیات، تعبیری که ما قبول نداریم همینه، که میگو مثلا مردم فکر میکنن که حضرت ابراهیم علیه السلام ایشون در آتشی که گفتیم برش بعد سلام شده، فکر میکنن همین آتش عادیه، همین آتش معمولیه، انداختن تو آتش بعد اون آتش گلستان شد. اون فیلسوف این بعد به این جور تحلیل میشه، گفت نه، منظور از این آتش، آتش غضب نمرود بوده، و اینکه این غضب بر او سر شده به خاطر اینکه حضرت ابراهیم تونست او رو محاجه بکنه، قانع بکنه، فلان بکنه، و امثال این توضیحات رو کرد و کرد و کرد، تمام که شد ابن عربی تو فتوحات میرسه که یک کسی در مجلس که جایی میگه منظورش خودشه، حالا افتاد کسی دیگه بوده یا خودش بوده، اتفاقا میگه زمستون هم بود، انگشت آتش هم اونجا فراهم بود و اینها. گفت خب ها، بعد اون فیلسوفه استدلال میکرد که سرش اینه که از اون آتش طبیعتش سوختنه، من نداره یه جوی آتش باشه نسوزونه، پس معلوم میشه داستان از ابراهیم که در قرآن اومد منظور چیه، آتش غضب نمرود هست و تحلیل های دیگه هست. میگه یه کسی که در اون مجلس بود یا خودش، گفت این انگشتی که شما اینجا اینجا وجود داره، این منقل انگشتی که در اینجا هست، این هم آتشی که طبیعتش سوزندنه، گفت این هم آتشی هست که طبیعت، گفت اگه این نسوزونه چی؟ گفت این اصلا امکان نداره نسوزونه. بلند شد و منقل آتش رو ریخت توی دامن همین فیلسوفه، گفت لباس بالا بزن، ریخت تو همین، اون مدت همینجا بود، هی زیر روش میکرد، نه لباس میسوخت، نه چیز میسوخت، نه دست میسوخت و امثال اینها. بعد گفت خب بریز تو منقل، ریخت تو منقل، بعد حالا دست به نزدیک بکن به اینجا، دست به نزدیک سوخت. گفت حالا نگاه بکن، اینجوری شما میگی نیستش که آتش فقط به طبیعتش بسوزاند، نه، آتش به امر خدا میسوزاند و به امر خدا نمیسوزاند. حالا تعریف‌های خاص خودش داره، توجه کردی؟ اینو تو سنن مراتب بالا همه معنا داره و هیچ منافاتی هم با سنن عوالم مادی نداره، اینا در طول هم هستن، میشود که در واقع مطابق سنن دیگر عوالم دیگه عمل بشه. منظور امثال اینها شنیدی دست به تعجب نبر، اگه گفتیم حضرت موسی اساس رو انداخت شد اژدها، نه روی همین چه چوبی رو اژدها بشه چیه مثلا، یعنی. یا مثلا موجودات دیگه، دست به انکار نبر اینها را. او مثل زاله مما لا یؤخذ و یعنی مما لا یؤخذ فی طریق الممتنع السریع. خب اگر اینجور اخبار بهت رسید که الان مثالاشو زدیم، فتوقف ولا تعجل، توقف بکن و عجله نکن، دست به انکار نبر. فإن لأمثال هذه أسبابا في أسرار الطبيعة، يعني أصلا الشيخ ما معناش طبيعة الفاخرهایی داره، به درستی برای امثال این کارها سببهایی هستی در اسرار طبیعت و ربما یتعطالی ان اغص بعضها علی، چه بسا که ممکن بشه برای من که بازگویی بکنم بعضی از اون اسباب را برای تو، که در فصل بعد میخواد توضیح بده. این اسباب طبیعت که میگه این میداری، این ابتداش از طبیعت شروع میشه ولی در تحلیل این کرامات از طبیعت بیرون میزنه، میخواد بگه نگاه کنید در مسائل طبیعی اینجوری هست، یعنی میتونید چیزهایی رگه هایی در این مسائل طبیعی پیدا بکنید، در این مسائل عادی پیدا بکنید. شرح خواجه لما فرغ عن بیان الآیات الثلاث المشهورت التي تنسب الى العارفین و غیرهم من الاولیاء اراد ان ينبه على اسباب سائر الافعال الموسومه یا مرسومه به خوارق العاده فذكرها في هذا الفصل و ذکر اسبابها في الفصل الذي يتلوه. بعد از اینکه فارغ شد ابن سینا از بیان نشانه های سگانه ای که مشهور است و منسوب به عرفا و غیر ایشان از اولیاست، درسته؟ آیات ثلاث مشهور کدومه؟ بحث کارهای خارق العاده، غذا نخوردن و این افعال شاق و مدت طولانی غذا و تمام آب اینا نخوره، و الان هم اخبار از مغیبات. بعد از اینکه این سه بحث خارج شد، علتی اون سه بحثی رو که منصوب به عرفا و غیر عرفا از اولیا هستن، این بیان یعنی چی؟ عرفا و غیر و غیر از عرفا هم اولیا هستن، معناش از غیر عرفا از اولیا منظور زهاد و عبادن که کرامات از دستشون متمشی میشه. توجه کردید؟ عارف نیست، زاهد است یا عابد است ولی کراماتی هم دارد بر فرض مثال، منظور اینه. خب الذي تنسب الى العارفين و غيرهم، اون موقع این اشکال رو کرده بودن که این یعنی که مثلا غیرهم به این معنا که زهاد و عباد منظور هست. خب بعد از اینکه از اونها فراغت پیدا کرد، اراد ان ينبه على اسباب سائر الافعال الموسومه، یا از دو تصدیق کردن به مرسومه، اراده کرده که تنبیه بکنه، آگاه بکنه اسباب بقیه افعالی رو که در واقع مرسوم است به خوارق عادت یا موسوم است به خوارق عادت، یا اسمش رو گذاشتن خوارق عادت موسومه، یا رسمش رو گذاشتن خوارق عادت، فرق نداره، اسم رسمش خوارق عاداته. اراده کرده که تنبیه بکنه بر اسباب سایر افعالی رو که موسوم است به خوارق عادت، فذکرها فی هذا الفصل، پس ذکر میکنه این افعال موسوم به خوارق عادت رو در این فصل ذکر کرده، ذکر میکنه و اسبابش رو در فصل بعدی ذکر کرده که الان در پی خواهیم آورد. خب چرا ابن سینا گفت تکاد و تأتی به قلب العاده؟ چرا اینجوری گفت؟ نگفت تأتی به قلب العاده؟ و این مقال تکاد و تأتی به قلب العاده و لم یقل تأتی به قلب العاده. چرا؟ لأن تلك الافعال ليست عند من يقف على عللها الموجبت اياها بخارقة للعاده، همانا این افعال کران ابن سینا در این فصل برشمرد، این افعال در نزد کسی که وقوف به عللش داره، یقف یعنی وقوف، اطلاع داره بر علل این افعال، اون عللی که موجب این افعال میشود، خب این افعال در نزد چنین انسانی لیست به خارقة للعاده، خرق عادت نمیگه، مطابق عاداته، یعنی اون شخص متوجه یک سری قوانین سطح بالا هست و میگه مطابق همون قوانین داره پیاده میشه، خرق عادت نیست. این ماهیه خارقتون بالقیاس الى من لم یعرف تلک العلل، لا یعرف مثل نظر من لم از اصول این تحصیل کرده لم یعرف خوبه. این ماهیه همانا این افعال خارق عادت هست در مقایسه با کی؟ به قیاس به کسی که نشناسد اون علل را، درسته؟ یعنی به سنن مراتب بالاتر آگاهی نداره، میگه اه چجور میشه این چوب رو بندازه تبدیل به اجدها بشه، چجور میشه که حضرت اسماعیل پاشو بزنه به زمین چای زمزم بیرون بیاد که الان صدها سال هستش که همینجور ادامه داره، یعنی چی اینها، مثلا چجور میشه که ما بگیم رد و شمسه، چجور میشه بگیم که حضرت امیر اون در قلعه خیبر رو اینجوری برکنه، چجور بگیم شق القمر مثلا بر فرض مثال اینجوری. خب چند تا لغت هم در اینجا اومده، ول موتان، یکی لغت مشکلش اینجا بود که همین داره معنا میکنه، ول موتان علا وزن طوفان، موتون یقع فی البهائم، مرگی که در حیوانات میفته، در چارپاها میفته، اما موتان، یعنی هم موتان داریم هم موتان داریم. موتان رو کلام معنا کرد، موتان بر وزن حیوانه، فهو ما یقابل الحیوان من المعدنیات، بین در مقابل حیوان و تصدیق از معدنیات. به معدنیات میگن چی؟ مردجات مثلا، اینجوری ترجمه بکنیم. موتان، موتان که میگیم در مقابل حیوان به معدنیات، سنگ ها و اینا رو میگن، جمادات، اینجوری بگید به جمادات اطلاق میشن. خب و هو غیر مناسب لحاظ الوضع، موضوع ما شما نداره؟ نداره موضوع؟ موضوع داره، موضوع باید باشه، وضع من نداره، من ترجمه هم نداره، حتما موضوع موضوع خونده، وضع من نداره. بله و هو یعنی موتان با این معنایی که ما کردیم مناسب با این موضع نیست. موتان این حرکات رو بذارید که بدنش رو مناسب شاید دیم نذارید آدم بگیم هر دو موتان، موتان موتان بر وزن طوفان، موتان بر وزن حیوان، نه حیوان، حیوان. خب و این دومی مناسب با این موضع نیست. روشن دیگه من هم نگاه بکنم موتان باید باشه، موتان یعنی چی؟ خب این تمام شد، میرسیم به فصل بعدی. در فصل بعدی جناب مسلم میخواد یک تحلیلی ارائه بده که چون این چیزهایی ممکن هست. ابتداعاً دو تا نکته رو از بحث‌های سابق در نمرهای قبلی تذکر میده. یک نکته این هستش که نفس ناطقه مجرده، نفس ناطقه مجرده، منتبع در ماده نیست، برخلاف مثلا نفس حیوانی، نفس نباتی یا بحث مثلا تخیل و مثلا توهم و امثال اینها که اونها رو مشاه چی میدونست؟ منتبع در ماده یا قوا، تمام قوای بدنی ما منتبع در ماده است، یعنی مادی محسوب میشه، توجه کردید؟ مادی یعنی ذاتن مادیه. بسیار خوب، اما نفس ناطقه چجوریه؟ نفس ناطقه منتبه در ماده نیستش، ذاتا مجرد و فعلا مادیه، در مقام فعل از این آلات استفاده میکنه. یک تعلق نفس ناطقه به بدن مثل تعلق بقیه قوای مادی به بدن و ماده نیست که تعلق انتباعی داشته باشه، بلکه تعلقش یک نوع تعلق خاصه که ما بعدا اسمش میذاریم به تعلق تدبیری. توجه کنید، فقط تدبیر، تعلق تصرفی، توجه کنید چی چون تعلقی داره. پس این یک نکته که درست نکته بعدی که میخواد تذکر بده این هستش که، و این هم در نمت آدرس میگم در نمت سوم خوندیم، و اون هستش که همون جوری که مسائل جسمی در روح و نفس اثر میذاره، مسائل نفسانی هم در بدن اثر داره. برای اینکه این شاهد بیاره چون میکنه یه مثال هایی میزنه. مثلا میگه نگاه بفرمایید، اگر شما یه تخت الوار رو روی زمین بذارید، بگید آقا شما روش راه برو، خیلی راحت راه میره و توهمات هیچ اذیتش نمیکنه. اما اگر همین تخت رو با همین ابعادی که داره ببرید مثلا بین دو تا چیزی که ارتفاعی که در مثلا ارتفاع 20 متری قرار داره، درسته که بین دو دیواری که 20 متر هست، این الوار رو بذارید، حالا بگید روش راه برو، با همون هیچ تفاوتی نکرد که اندازه همش همینه، ولی میبینید این شخص به لرزه میفته، توجه کنید، و چه بسا که منجر به سقوطش هم بشه. چی باعث میشه اینجا؟ اینجا در واقع توهمات این انسان اونقدر توهم میکنه، واقعا توهم میکنه، آثار اون توهماتی که به توابع نفس او واسه به بدنش میرسه، بدنش ضعف میشه، قرمز میشه، میلرزه و میبینید آثار خارجی به بار میاره. و یا امثال اینها زیاده، مثلا میبینید که توهمات و چیزهای دیگر منشأ تغییر مزاج اصلا میشه، این مزاج بدنی اصلا تغییر میده. چرا تو آدم سالمی همین که یک سری توهمات میکنه اصلا مریض میشه، یعنی که زیاده، توجه کردید؟ و چه بسا دیگه اون داستان مشهوره که شاگرد ها صبح اومدن پیش استاد و اینها، یکی گفت آقا مثل که رنگ صورتون پریده، و اون یکی گفت که مثل که سرتون درد میکنه، و آقا چه اینجوری هستی؟ گفت آقا مریض شد، رفت انداختن آقا توی خونه. و میشه اینها اصلا با توهمات و الغاءات و تبلیغات و اینها کارها میشه کرد که اصلا حساب و کتاب نداره. این در واقع از این ده. از اون طرف کسی که مزاجش به هم خورده با توهمات میشه اصلاح کرد، با توهمات الغا با نیرو فلان فلان جوانی فلان هی تحریکش بکنیم، قوای نفسانی که تحریک بشه مزاج رو اصلاح کنه. خیلی نکته مهمی در طب و اینها هست این نکته. خب این تاثیرات مسلمه، این دو نکته رو جناب ابن سینا ابتدا تذکر میده. پس اولا نفس مجرده، و ثانیا این نفس مجرد چیزهایی که در اون میگذرد و یا توابع این نفس مجرد مثل اوهام و تخیلات و امثال اینها در بدن او چی تأثیر میذاره و این چیز واضح و روشنی مثلا میتونه راحت از این حرف بزنه الان به این شکل عمل کرده. خب چه اشکال داره گهگاهی نفوس بعضی از انسانها از آنچنان قوه و قدرت و نیروی برخوردار باشه که اثرش فقط منحصر در بدنش نباشه، اثرش از بدنش بزنه به بیرون و در چیزهای دیگر تأثیر بذاره، گویا که این نفس فقط نفس این بدن نیست، نفس این بدن هست با این ساختمان، نفس این بدن هست با این منطقه، نفس این بدن هست با کل جهان. این واقعا مثل حالت نفس و بدن میشن. ما معتقدیم که تمام هستی، یعنی تمام هستی که میگه این عالم ماده و بلکه بالاتر از عالم ماده، اینها بدن انسان کامل هستن. چجور ما الان بدنمون رو دست میزنیم، اطلاع به همه جا داریم و امثال این حرفا، موفق بدن الان رو تمثیل میکنیم، تمام این عالم ماده بدن هستش برای انسان کامل و انسان کامل روح این عالمه. لذا میگیم اینا دیگه مطابقه با خیلی مطابقه با عقاید شیعه هستش که اگر انسان کامل نباشه زمین اهلش فرو میبلعه، جهان نظام عالم فرو میپاشه. تمام این فیوزاتی که پابرجاسته به برکت انسان کامل است. بحث بسیار شیرینی که تحلیلی که عرفا میدن هم همینه، منتظرشون از راه طبیعی اول پیش رفته که اساسا سر این که شخص عارف میتواند در چیز دیگه تصرف بکنه به خاطر این است که اون شیء خارجی مثل بدن او میشه و روح او در اونجا هم نفوذ میکنه، و همون جوری که چجور این روح در بدن نفوذ داره میتونه کارهایی بکنه، در اونجا هم همون جور کار میکنه، این اون شیء رو بلند میکنه و کارهای دیگه و و و و امثال اینها. توجه کردید این بحث باز زمینه بشه به یه بحث دیگه به نام همت عارف. این دو تا بحث که با هم جمع بشه مسئله تصرفات کاملا حل میشه. بله اینا رو باید اثبات کرد، با تجربه باید اثبات کرد. اثبات که بشه راه اغلاییش اینه که چون چیزی تصویر بکنیم، تبایی تحلیل عقلانی و تحلیل فرسون روانشناسی فلسفیش اینه که به این شکل عمل بکنیم. بسیار حالا باز نکات ریزی توی متن هست، من توضیحاتی میدم.
شیعه خارجی هم از اون باید توی نفس عارف اینا باید
شیء خارجی در نفس
عکسش
خب حالا عکسه، آیا بدن در نفس اثر میکنه؟ بله در شرایط عادی اثر میکنه، مگه اینکه نفس فوق العاده قوی باشه. اگر نفس قوی باشه بیماری بدن در روح اثر نمیکنه چون نفس قویه. توجه کردید خب اینا بر اساس نظام صدرایی که نفس جسمانی تو حدوس میدونه خیلی قشنگ داره، تا جایی که این نفس هنوز تو عالم ماده میدونه یه مقدار از او دور شده تاثیرات بدن بر نفس زیاده، ولی هر چی که قوی تر میشه و دورتر میشه، دورتر میشه یعنی حال تجردیش قوی میشه، همینجور هم آثار بدن به او کمتر میرسه و به حد بگیرسی که اصلا در انجام دادن افعال احتیاج به بدن هم نخواهد داشت. بنابراین اون خیلی قابل تحلیل هست. نکات زیادی اینجا هست که رایی نمیشه. فصل 26 تذکرتون و تنبیهان، یک تذکر مثال به مباحث سابق و یک تنبیه که بحث فصل 25 رو حل کنه. از رشاد فرمودن که این فصل از غرر فصول اشارات هست و یک پارچه نوره تعبیر هست و مهمه. خب الیس قد بان لکه ان النفس الناطقه ليست علاقتها مع البدن علاقه انتباء بل ضربا من العلاقه اخره. اینجوری که خوندم خب الیس قد بان، آیا برای روشن نشد که الیس قد بان لکر، آیا برای تو روشن نشد که نفس ناطقه علاقه اش با بدن علاقه انتباعی نیست، مثل روح بخاری نیست، مثل مثلا نفس نباتی و امثال اینها و قوای مادی نیست که منتبع در ماده باشه و مادی تلقی بشه، نه علاقه نفس ناطقه با بدن علاقه انتباعی نیست. چجور علاقیه؟ بلکه گونه دیگری از علاقه هست. ضربن من العلاقه آخره صفت ضربنه، گونه دیگر از علاقه هاست که ما اسمش میذاریم تعلق تدبیری و در علاقه تدبیری و تصرفی، تعلق تدبیری و تصرفی. خب اینو کجا قبلا بحث کردیم؟ در نمط 3 این فصول، فصل 3، فصل 5، فصل 16 به بعد راجع به این مسئله بحث شده و نمط 7 فصل 2 و 3 و 4 و خصوصا 5 راجع به این نقطه بحث شده. خب این یک تذکر، فهم تذکر دوم. و علمت ان همجوری که اصلاح میکنیم، و علمت اون یکی دیگه که مولانا نوشته هم نسخه داره، و علمت ان هیئت تمکن العقد منها و ما یتبعه یتبعها قد تتعدى الى بدنها مع مباینتها له بالجوهر. و دانستی صابرا و علمت عتبه اون چیه؟ قد بان لک. یعنی و علمت میتونی مستقلا بخونید و دانستی تو، و میتونی بگیم که علیس مثلا علیس قد علمت، اینجوری آیا ندانستی سابقا این نکته را، یعنی قبلا بهت نگفتیم. حالا و علمت و دانستی سابقا که هیئت جایگیری یک اعتقاد، عقد یعنی اعتقاد، گره، عقد اعتقاد را اعتقاد میگم بخاطر اینکه با جان گره میخوره و تعبیرهای زیبایی داره. البته اعتقاد و عقد تا زمانی که انسان به شهود نرسه، خیلی تعبیر زیبایی ابن عربی داره که وقتی انسان به شهود برسه دیگه اعتقادش از دست میده، این دیگه عقده نیست براش، به شکل باور نیست، خودش رو میبینه. تا قبل از اینکه انسان به شهود برسه باید به قلبش گره بزنه، اعتقاد باشه، باور باشه، هنوز نرسیده، ایمان به غیبه. ولی یواش این ایمان غیب تبدیل بشه به چی؟ به مشاهده و مکاشفه. در اونجا دیگه این عقده ها برداشته میگه، این گره ها برداشته میشه، مستقیما با حقایق برخورد میکنه. حالا این مرام مهم اینه. و علمت و شما دانستی که هیئت جایگیری اعتقاد منها در این نفس و ما یتبعه و آنچه را که در پی میآید این عقد را، اگر مذکر یتبعه، اگر یتبعها بزنیم به اون هیئت، و آنچه را که در پی اون هیئتی که در نفس جا پیدا کرده به وجود میاد تابع او هستش. خب اون چیزی که در نفس وجود داره قد تتعدا الی بدنها، اون هیئت، اون هیئت و توابعش میکشد به بدنش، یعنی میرسد به اون، آثارش میرسه به بدن این نفس، بدنها، بدن این نفس، مع مباینتها له بالجوهر، با اینکه این نفس سمای درست هست، با اینکه این نفس مباینت دارد با این بدن، جوهرن مباینت دارد، اون مجرد این چیه؟ مادیه. ولی با این حال چیزهایی که در نفس میگذرد آثارش به بدن میرسه. اینو در کجا خوندیم؟ در نمط سوم فصل 6 اتفاقا این را مطرح کرده بودیم. فصل 6 نمط 3 تأثیر و تأثیر نفس بدن با یک دیگر مطرح شده. در اونجا هم تأثیرات بدن بر نفس مطرح شده، هم تأثیرات نفس بر بدن. الان مد نظر ما فقط کجاست؟ تأثیرات نفس بر بدن هست. حتی ان وهم الماشی علی جزء معروض فوق فضائن یفعل فی ازلاغهی ما لا یفعله وهم مثله و الجزء علی غرارن یا علی غرارن. می فهمد که به جوری این تأثیرگذاری شدیده که می بینید توهمات شخصی که می رود را می ره بر جزء، یعنی شاخه، مثلا یک شاخهی، مثلا در شاخهی که پهن شده، افتنده شده در بالای فضا، البته فضا هم روی رو فضا که نمیگه، منظور اینه دو طرف چیزیه ولی این رو فضا افتاده. خب توهمات کسی که بر چنین جزئی حرکت میکنه، یفعل فی ازلاغهی، این وهم ماشی انجام میدهد، تأثیر داره، انجام میدهد، کاری میکنه در لرزاندن این شخص که در نهایت منجر به سقوطش هم ممکنه بشه. ما لا یفعله وهم مثله والجزء علی قراره، آنچرا که انجام نمیدهد او را توهمی مثل او، اون وقتی رو که همین جزء روی قراره، یعنی روی زمینه، این جزء اگر روی قرار باشه، روی زمین باشه، توهمات این انسان موجب سقوطش نمیشه، ولی همین اگر روی فضا باشه میگه توهماتش کاری باشه میکنه یه میاد از اینجا، درسته؟ میخواد به سخنرانی بکنه بر فرض مثال، خب همین پایین اگه بگیم 5 تا سخنرانی بکنه راه سخنرانی میکنه، ولی اگه بگیم 4 تا پله منبر برو بالا، حالا میبینی اونجا داره خودش میکشه مثلا، همین فهمه بره اونجا، همین برای خود توهمات نمیذاره.
ما میگم
مثلا برای مثال میگم مثلا مرده، بله بله مثال هست، مثال هست که اون رو در بحث ایمان میزنن ایشون، که مثلا میگن که بابا مثال همین آقا، همین خانم بالاخره سرش میبینی 50 سال در کنار همین سر همین آقا بوده، هیچ مشکلی نداشته. حالا این شب این خانم سکته کرده و مرده، این همین بنده خدایی که 50 سال پیش او بود، حالا یک شب میترسه که پیش بخوابه. خب این چیه؟ این که میدونه مرده هیچ ضرری نداره، هیچ آسیبی نمیرسونه، نه دستش نمیرسونه. اون وقتی که دستش رو بلند میکرد، پاشو بلند میکرد، این حرکات رو درست ازش نمیترسه. حالا دست و پا و همه چی از کار افتاده، ازش میترسه. این نیست مگر جز توهم. اون بس را در اینجا بکنه بیشتر در بحث ایمان بکار میداره، چون که باور پیدا نشد. که این باور پیدا میشه؟ اون وقتی که مرده شور بشه. اون وقت به بر مثال میدونم شما مرده شور کسانی که مثلا در بهشت زهرا، خب بهشت زهرا شد روزی چند مثلا 1000 نفر یا کمتر یا بیشتر میارن دیگه. خود اونها شما فکر میکنید وقتی دارن مرده رو میشن گاهی خسته میشن، چیکار میکنن؟ یه مرده رو میندازن همون میشه بالایش میان یعنی همون که دراز میکشن بغلش میقاون، بعد مثلا میگن خسته شدن سرش میذارن رو همون جنازه میگیرن میندازن. 50 تا جنازه اینجا چیده شده، اینم کنار همجا خوابیده و هیچ. چرا؟ چون که به باور رسیده. باور خیلی مهمه. ایمان انسان اگر مثلا این مهمه در مسائل مختلف، اگر میگم من که به خدا اعتقاد دارم چرا اینجوری ام، معلوم که هنوز دوم اون رسوخ نکرده در عمق جان هنوز این ایمان و باور. ولی زمانی که انسان بحثی میکنه، یه بحثی داریم راجع به تلقین، که مرتب انسان باید آیات الهی رو به خودش متذکر بشه. صرف اینکه اصطلاحات یاد بگیره نیست، باید چجوری بگم بلنگونه تو قلبش، فشار بده تو قلبش. این چیزی که عقل من باور کرده باید بره تو قلب من، و این رو با تکرار با تمرین آرام آرام می‌بینید که این قلب باور میکنه. حالا این قلب باور کرد، از چیزی نمیترسه و مشکلاتی نداره، توکل راحت، رضا راحت و صفات به سر میاد. هر جو این مشکلی هست که هست، هر جو مشکلی هست اینکه هنوز مسئله ای به قلب رسوخ نکرده. حالا و یتبع اوهام الناس، تغییر مزاج، مثال دوم، و در پی دارد اوهام مردم تغییر مزاجشون رو، یعنی مثلا مزاجشون رو تغییر میده. حالا این که وهم در تغییر مزاج تاثیر داره، یا مدرجن تدریجی او دفعتن، یا دفعتن تاثیر میذاره. خب بله بله نه نه از اون بر وهم مردم در تغییر مزاجشون تاثیر میذاره. چجوری؟ اگه اینجوری باشه میشه باید فاعل بخونیم دیگه. ها فاعل این اینجوری یک با او تغییر و مزاجن اوهام الناس خوب هم من تو ذهنم بود که اگه اونجوری بخونیم یک با او باید یه جور دیگه بشه. یک با او سلاسی مجرد به معنی چیه؟ تبع، یعنی تابع شد، درسته؟ همینجور خوبه، درسته. یک با او اوهام الناس تغییر، یعنی تغییر مزاج در پی اوهام مردم هست، درسته؟ همین درسته. من خودم اون بعد از اینکه اوهامو تغییر رو کردم به ذهنم رسید که این یتبع رو باید یک پس مشتق باشه، مثلا یتبع رو یا یه چیز دیگه بگیریم که جور در بیاد. ولی همون یتبع رو مطمئن شدم یتبع رو داره؟ ممکنه اتباع اگر باشه اتباع. خلا باید ببینیم چیزی دیگه به هر از یه ماده درستش کنیم. ولی یتبع رو خوبه. یتبع رو اوهام من ناسه تغییر مزاجه، این یعنی چی؟ یعنی تغییر مزاج تابع اوهام مردم هست. یعنی چی؟ یعنی اوهام مردم در تغییر مزاج تاثیر داره. معنیش اینه، معنیش همونه. حالا یا مدرجن یا دفعتن. خب و ابتداء امراض او افراغ منها. حالا همه نسخه ها همین داری، درسته؟ این معنیش روشنه، من دقیقا نگردم که نظر عددی به کجا میخوره. اگر اینو بزنیم به ابتداء امراض، بزنیم به تغییر مزاج، توجه که همجوری هم باید باشه ظاهر، بزنیم به تغییر مزاج، یعنی آره اصل اونجاست. یعنی چی؟ یعنی ابتداء شروع در مریضی و جدا شدن از مریضی ها تابع اوهامه، همین باید باشه. حالا این که شما گفتید که تغییر مزاج تابع اوهام مردم است و اوهام درش تاثیر میذاره، اوهام درش تاثیر میذاره، این مثلا چجوری؟ میگیم مثلا شخص سالمه ولی با توهمات شروع میکنه در چی؟ در مریضی. او افراغ منها، یا اینکه شخص مریضه برای اینکه جدا بشه از مریضی ها، این توهم تاثیر داره. درست اینجا این راجبه چیه؟ راجبه در واقع این دو تذکری که میخواستیم از سابق بدیم، این دو تذکر اینجا تمام شده. الان فلا تستبعدن، نه این وارد بحث تنبیه میشه. اگه اجازه بدید چون الان وقتم خیلی نیست، من بیان خادی رو در اون تذکر بخونم، بعدا این قسمت بعدی رو از متن رو میخونیم. نگاه بفرمایید بیان خادی رو بگیرید، بیان خادی رو این چند سطر پایین تر بیایید، بیان خادی رو ببینید. اقولو اد تذکرتو، مگر عنوان این فصل تذکره و تنبیه نبود؟ تذکره میخواد چی رو تذکر بده؟ دو تا مطلب رو میخواد تذکر بده. اد تذکرتو فی هذا الفصل لشیئین، تذکره در این فصل برای دو چیزه. احدهما ان النفس الناطقه ليست بمنتبعه في البدن، یکیش اینه که نفس ناطقه منتبعه در بدن نیست. انما هي قائمه بذاتها، نفس ناطقه قائمه بذات، این مجرده، مجرد این قائم بذاته. خب انما هي قائمه بذاتها لا تعلق لها بالبدن، تعلقی با بدن نداره، غیر تعلق تدبیر و تصرف، تعلق های انتباهی و اینا نداره، بلکه تعلق تدبیری و تصرفی داره. بسیار، این یک نکته که جناب ابن سینا تذکر دادن. و اما نکته دیگه که تذکر دادن، و الاخره ان هیئت الاعتقادات المتمکنه فی النفس و ما یتبعها کالظنون و التوهمات بل کالخوف و الفره قد یتعدا الی بدنها. هیئت، خود اول هیئت بود، هیئت اعتقاداتی رو که در نفس جا گرفته و ما یتبعها، اصلا اون بالا با یتبعها باشه، حتی از دوستان اینجور که من یادمه تصدیح نگردم ولی مطابق بیان خوده اون نمیدونم. بله؟ میدونم اونجا یتبعه داشته، از کردم که اونجا من باید یتبعه باشه که نسخه هم داریم ولی از دوستان دست ندادم. هو که باشه به چی برمیگردونیم؟ به عقد برمیگردونیم. ولی ها که باشه به اون هیئتی که از این عقد پدید میاد برمیگردونیم. بسیار خوب. خب و ما یتبعه هیئت اعتقاداتی رو که جا گرفته در نفس، این رسوخ کرده در نفس، و ما یتبعها اون چرا که تابع این جور حیات مثل زنون، توهمات، بلکه هم تو اینجا که گفتیم همش مباحث ادراکیه، اعتقادات و زنون توهمات، بلکه حالات نفسانی که برآمده از ادراکات، مثل چی؟ خوف و فرح. خوف و فرح خودشون ادراک نیستن بلکه از ادراک برمیخیزن، توجه کردید؟ مثل خوف و فرح قد تتعدا الی بدنها، گاهی از اوقات می کشد به بدن این نفس، مع مباینت نفس بالجوهر للبدن، با اینکه این نفس اصلا جوهرن، بالجوهر یعنی جوهرن، مباینت دارد با بدن و مباینت دارد با چی؟ ولی الحیات الحاصلت فیه من تلک الحیات نفسانی، این که در دقیقه بخونی در مطابق مشکل میشه. نفس مباینت دارد جوهرن با بدن، باز با چی مباینت داره؟ مباینت دارد با حیاتی که حاصل می شود در بدن از نایه اون حیات نفسانی هست. بسیار. و من مایوعد که دو ساله که امران، از چیزایی که تاکید میکنه این نکته رو دو تا امره، دو تا چیز این بحث رو تاکید میکنه، کدوم بحث؟ این بحث دوم که نفسانیات تاثیر داره در بدن. احدهما ان توهم الماشی علی جزء یزلقه اذا کان الجزء فوق فضاء ولا یزلقه اذا کان علی قرار من الارض. توهم ماشی، توهماتی که رونده بر جزء، یعنی یک مثلا فرض شاخه‌ای داره، می لرزاند او را اذا کان الجزء فوق فضا، این وقتی روی که این شاخه روی فضا باشه، و نمی لرزاند او را اون وقتی روی که روی زمین باشه، پس توهمات تاثیر داره. و ثانی ان توهم، اینجا دیگه خودش خیلی قشنگ معنا کرده، و ثانی ان توهم الانسان قد یغیر مزاجه، توهم انسان مزاج او رو تغییر میده، این معرض تدریج یا تدریجا او بختتنی ناگهانی، فتنبس تو روحه و تنقبض. وقتی که اون توهمات، فرض کنید که اون توهمات اگر مزایز تغییر بده، گهگاهی روح منبسط میشه اگر توهمات خوب باشه، گهگاهی روح چی میشه؟ منقبض میشه اگر بد باشه. و یحمر لونه و یصفر رو، قرمز میشه صورت رنگ صورت رنگش، یا زرد میشه رنگ صورتش، یا بشاش میشه و چیزهای دیگر. اینجا روح الان فعلا مزاج منظور نیستش، خود روح نفس اینجا رو جناب ابن سینا نگفته، این قسمت رو ایشون اضافه کرده. و قد یبلغ هذا التغیر حدا یأخذ البدن الصحیح بسببه فی مرض ما، شنگ معنا کرده، گاهی از اوقات این تغییر مزاج به حدی میرسه که بدن صحیح شروع میکند به سبب همون توهمات اینا در مرض، یعنی وارد مرض میشه و مریض میشه. و یأخذ البدن المریض بسببه فی افراغ، و بدن مریض هم به سبب او در راحتی میفته. افراغ، افراغ یعنی چی؟ ای برئن و انتعاشن، یعنی صحت و سلامتی و انتعاش این برخواستن. مریض معمولا تو بستر خوابیده، وقتی خوب بشه میگیم انتعاش. یقالو افرغ المریض من مرضه، یعنی به همون ثلاثی مجردش هم همین معنا، افرغ المریض من مرضه افراغا ای ابلا، افرغ المریض من مرضه افراغا میشه ابلا. ابلا بلا؟ نه نه ابلا، حتما ابلا. ابلا ابلا مثل ثلاثی مجردش که بلا باشه به معنی برع من مرضه، صح من مرضه، این از مریضیش افاقه پیدا کرد. ابلا توجه کردید؟ ابلا. و افراغ ها افراغ و معنی همین ابلا هست، ابلال یا بلا. بسیار خوب، این تا اینجا شرح همون رساله بود که ما از بیان ابن سینا خوندیم. حالا راجع به تنبیه که در واقع چهار مقاد بکنه وارد بحث ما میخواد بشه که چجوری عرفا تصرف میکنن، این انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.